أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و الصلاة و علیه دافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الادالیل. با لطف خداوند به خطبه 207 رسیدیم. امروز جلسه دوم. در جلسه اول گفته شد که حضرت فرمودند مردم، والی و رعیت حق متقابل دارند. شما به من حق دارید، من به شما حق دارم. و فرمودن اصلا حق یک طرفی رو می شود. اگر یک مورد بشه فرض کرد که حق یک طرفی باشد، در مورد خداوند است که از اون طرف لطف بوده، از اون طرف تمام قدرت است و تمام عدالت است، طرف مقابل هیچ حقی ندارد، مخلوق هیچ حقی ندارد. ولیکن همین مورد رو هم خداوند فرموده حق دو طرفی، شما اطاعت کنید من پاداش بهتون میدم، چند برابر بهتون میدم. این مباحث مقدمه بود برای بحث امروز که حق والی و رعیت باشد. مردم حق دارن بر مسئولین و مسئولین هم البته حق دارن بر مردم. حالا وارد بس میشیم. و اعظم ما افترد سبحانه من تلک الحقوق، بالاترین موردی که واجب کرده خدای عزیز از این حقوق، حق الوالی علی رعیه و حق الرعیه علی الوالیست. این حق دو طرفی است که بین والی و رعیت است، مسئولین ولی امر و مردم، این حقوق متقابل دارن. چرا جزء بزرگترین است؟ به خاطر این که اگر این حقوق رعایت نشود، یک جامعه به هم می‌ریزد. گاهی وقتا حقوق بین دو فرد است، خوب مشکلاتی که ایجاد می‌کند در محدوده کمی است. اما والی و رعیت اگر حقوق را رعایت نکنند، کشور به مشکل می‌خورد. فریضتون فرضها الله سبحانه لکل علی کل، این یک واجبی است که خداوند واجب کرده برای هر کدام از این والی و رعیت بر هم دیگر. فجعلها، حالا فائدش این فریضه، این حقوق که واجب رعایت بشه، خدا قرارش داده نظامن لالفتهم و عزن لدینه، به خاطر اینکه محبت شکل بگیرد، به خاطر اینکه دین عزیز بشود. اگر میبینیم که دین جایگاهی ندارد توی کشور، معلوم میشه بین والی و رعیت حقوق رعایت نشده است. اگر میبینیم دلخوش نیستن از همدیگر، مسئولین علیه مردم و مردم علیه مسئولینت، معلوم میشه این حقوق رعایت نشده است. فجعلها نظاما لالفتهم، این فریضه که رعایت حقوق والی و رعیت باشد رو خداوند برای اینکه الفتی شکل بگیرد، محبتی شکل بگیرد قرار داده و برای اینکه دین عزیز باشد. یک نگاه و عزت به دین داشته باشد مردم. فلیست تصلح الرعیه الا به صلاح الولاد، میدونیم که نفع الا انحصار را میفهماند. اینجا لیسه و الا دارد، منحصرا این طوریست که صلاح رعیت به صلاح مسئولین است. اگه مسئولین صالح باشن، مردم صالح میشند. الناس علی دین ملوکه، دین مردم طبق دین مسئولینشون است. ولا تصلح الولات الا به استقامت رعیه، از اون طرف هم باز یک انحصاری دیگر، کار مسئولین هم سر و سامان نمیگیرد مگر اینکه مردم استقامت داشته باشند. بترسن مسئولین از روزی که مردم استقامت نکنند و پای سختی های کشور هزینه نکنند، از اون روز بترسن، که خب خودشون چه بسا مسئول اینطور شدن. خودشون وقتی حقوق مردم رو رعایت نمی کنند، مردم هم متقابلن دل به اون حکومت ندارند و فداکاری نمی کنند. این روایت رو ببینید. سلطانی بود ظلم می کرد در زمان بنی اسرائیل. خداوند به یکی از انبیاء بنی اسرائیل وحی کرد که به او بگو ما جعلت که سلطانا الا لتکف اصوات المظلومین عن بابی. سلطان، اگر که تو رو من سلطان کردم به خاطر این که مردم فقط با دعا نخواسته باشن مشکلشون حل کنن که آی خدا فلانی به من ظلم کرده است، دعاشون جای خود، شما وسیله ساز باشید، ظالمی رو سر جاشون بنشون، اگر فقری دارن ریشه‌کن بکن، بیکارن کاری براشون درست کن. تو رو که سلطان کردن برای همینه. اگه دیدین یک روز مردم میگن فقط خدا باید درست کند، امام زمان درست کند، این مشکلی نه. پس مسئولین چه کارن؟ فبعزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم که گوشت تو را تومه سگان قرار خواهم داد. لعت امن لحمه الکلاب. پیغمبر بنی اسرائیل وقتی به سلطان گفت که علایان ظلم نکن، مشکلات مردم رو حل کن، خداوند فرموده که گوشت تو رو غذای سگان قرار میدم که او کوتا قیامت، یا قیامتی درست بشه بعد ثابت بشه بعد حالا اونجا باز سگان بیایند و حالا ما داریم کار خودمونه میکنیم. فسلت علیه سلطانان آخر یه کودتا شد، یه سلطان دیگر آمد، حتی قتله او این شخص رو کشت، بعد گوشتش رو انداخت جلوه سگ و خورد، دیدن نه قیامت نبود، الان بود. لا تسلح الولاد الا به استقامت رعیه. والیان بدانند کارشون به صلاح نمی شود، سر و سامان نمی گیرد، مگر اینکه مردم با استقامت باشند، هزینه کنند برای حل مشکلات کشور. فإذا ادت الرعیه الى الوالی حقه و اد الوالی الیها حقها. اگر رعیت حق والی را ادا کند و والی حق رعیت را، این دو طرفی این حقوق رعایت بشود، عزل حق بینهم، حق خواهی، حق گویی، حق و حقیقت عزت پیدا می کند. و قامت مناهج الدین، راه های دین اجرایی می شود. و اعتدلت معالم العدل، نشانهای عدل میبینید در جاهای مختلف قرار گرفته است. و جرت علا عدلال حسنن، در مسیر این عدالت سنتهای خوب جریان پیدا میکند. اگر دیدید که حق و حقیقت عزت دارد، اگر دیدید که عدالت و دین حرف اولو در کشور میزند، شما بدانید که حاکم و مردم حقوق همدیگر را رعایت کردن. فصلح بذلک زمان، و دیگه زمان زمان صالحی می شود، به خاطر اینکه حقیقت، عدالت، شریعت در اون زمان مطرح، بله اون زمان زمان خسارت است. طرف عمری زندگی می کند میونه به پوچی گذراند. بله زمان هم فرق می کند گاهی وقتا. امام باقی علیه السلام در گفتگویی که با شخصی به نام عمران داشت چنین گفت، بس از این بود که چه زمانی می آید که زمان عدالت باشد، امام زمان کی می آید ما خوشحال باشیم. بعد هم بود جریان رو براتون بگم. یکی از عالمان پاک بود در سابق، فرزندی داشت، علاقه ای نداشت به علوم پدر. گاهی هم بهش میگو پسر جان بیا مطالبی بهت یاد بدم به دردت میخورد، اون سرش به بازی خودش بود. آخر عمر این مرد رسید، پسرشو خواست، گو پسر از من استفاده نکردی، من که دارم میرم، اگر که یه وقتی احساس کردی لازمه از اون مطالب من چیزی بدونی، من که نیستم بهت یاد بدم، فلان همسایه گاهی میامد من به اون مطالبی منتقل کردم، برو نزد او کمکت میکند. مرد مرد و زمان گذشت و سلطان یه خوابی دید، حالا دنبال تعبیرگر میگشت که راهنماییش کند و سوالاتی از او بپرسد. گفتن آقا یکی بود و مرد. گفت خب بچه شو بیارید، این بچه که با او پدر بوده حتما مطالبی دارد. وقتی به بچه گفتم بیا سلطان کارت دارد، یادش آمد، گفت ای کاش از بابامون ما چیزی یاد گرفته بودیم. زود رفت نزد همسایه، گفت همسایه راستش اینه، بابام وصیت کرده به مشکل خوردم شما کمکم کنی. گفت بله. گفت سلطان دنبال من فرستاده، میدونی چه کار دارد؟ گفت بله. خوابی دیده، سوالی براش مطرحه که زمانه چه زمانه است، بعد اگر ازت خواست بگی چه زمانه است بگو زمانه زمانه گرگ است. گفت خب پس پشم برم. گفت نصب کن، سلطان بهت هدایایی میدهد، نصفش باید بیاری اینجا. اینطوری نیست که تو همجه مکتب گرفتی رفتی. قول میدی؟ گفت بله. و حتما. گفت بله. دو برو. رفت تو سلطان، گفت میدونی برای چی آوردیمت؟ گفت حتما خوابی دیدی. گفت باریکلا به باباش رفتیم. خب میدونی میخوام چه بپرسم؟ خب میخوای بپرسی زمانه چه زمانی است؟ گفت آفرین. گفت خب چه زمانی است؟ گفت زمانه زمانه گرگ است. بهش کلی هدایا داد، آمد بیرون، گفت من بچه ای او هستم، او از بابام چیزی یاد گرفته، تازه چی یک کلمه به من گفته، برم باش نصفه کنم، بی خود کرده. گذشت و باز دوباره سلطان او رو خواست. با شرمندگی رفت پیش همسایه، گفت خب میدونی دوباره برای چی منو سلطان خواسته؟ گفت اون نصفه هدیه رو نیاوردی ها؟ گفت نه این دفعه میارم، لازم داشتم، خرج داشتم. گفت میاری واقعا این دفعه؟ گفت حتما میارم. گفت باز تکرار است، خوابی دیده میخواد بپرسه زمانه چه زمانی است، بگو زمانه گوسفند، ولی یادت نره نصفشو بیاری از هدایا. رفت و هدیه رو میخواست بیاره، گفت ببرم نبرم بابا؟ آره بابا دیگه اصلا من سر و کار به این همسایه ندارم، من از بابام نرفتم چیز یاد بگیرم، از یاد میگیرم. باز گفت برم نرم، برم نرم. گفت نه انشالله دیگه این کاری ندارم. باز نرفت. بار سوم تکرار شد، همسایه گفت که خب بازم که نه آوردون نصف هدیه رو، این دفعه میگن زمانه چه زمانه ایست؟ بگو زمانه ترازوست، زمانه میزان. رفت و این دفعه هدیه رو آورد، نصفه کرد. گفت جناب همسایه ببخشید نسبت به گذشته ها علایه این هدیه نصفش مالشون، اصلا اگر میخوای همش مالشون، به خاطری که قبلا من کوتاهی کردم. گفت میدم من میخوام چیکار بکنم، خواستم بهت نشون بدم وقتی زمانه زمانه گرگ تو هم میخوای بچاپی، وقتی زمانه زمانه گوسفنده هی همت میکنی ولی اقدام نمیکنی، گوسفندی عمل میکنی، اما وقتی زمانه زمانه ترازوست اینجا وزنها رعایت می شود، عدالت رعایت می شود، ما هم لازم نداریم، ما خرجی نداریم، ما خواستیم بهت پررنگتر مسئله رو بهت بفهمونیم. فصلح بذلک الزمان، اگر حاکم حاکم خوب باشه، مردم هم رعایت کنن حق او رو، یک زمان صالحی پیش می آید، حقوق هم دیگر رعایت می کنن. و تو معفی بقای دولت، تمه مردم به اینه که دولت باقی بماند، برای که باقی بماند به نفعشونه، چون خیر میبینن از این دولت، عدالت میبینن از این دولت. و یه اصد مطامع الاعدا، تمه دشمنان به یه از کشیده میشود، دشمن دیگه تمه در اون کشور ندارد. جریانی رو در کتاب منهاج البلاغه علامه خویی می آورد، جلد 14 صفحه 132. در رابطه با این که مردم میخوان این حکومت بموند و دشمنم طمعی نمیتونه با اون کشور داشته باشد، میگه که پادشاه روم به پادشاه ایران، پادشاهان روم را قیصر میگفتن، پادشاهان ایران را کسرا که ما میگیم خسرو. خب قیصر به خسرو به ایران، به پادشاه ایران نوشت که چی شده که حکومت شما قوی تر، پا برجاتر، مردمی تر، ماندگارتر است؟ اصلا خودتون بیشتر عمر میکنید؟ رازش چیست؟ پادشاه ایران نوشت: اما بعد ایها السید الکریم، اما سبب الملک و اعزازه، یک سری مقدمات گفت، سببش فلی امور انتم عنها غافلون، یک سری مسائل شما بهش توجه ندارید. ما توجه کردیم به اون مسائل و الان کشور موندگاره. گفت مثلا مقدارش من میگم، ما در کشور ما رشوه خبری نیست. یک مسئولی برای که کار مردم رو را بندازه رشوه بگیر نیست. در کشور ما لا بواب یروه و یدفع، یک دربانی نیست که ترس ایجاد کند کسی رو راه ندهد. نه، میخواد مسئولی رو ببینند، میبینند. در کشور ما کارهای مردم به سرعت راه اندازی میشود. در کشور ما لا قدم نشبانه الالکهول، لا قدم نشبانه الالکهول، ما بچه ها رو مقدم نمی کنیم، بزرگترها با فکرها اونها روشان دارد. ما در کشورمون وعده اگر بدیم دروغ نمیگوییم. همینطور میاد توضیحاتی میداد که کشور ما چنین است و چنان است. بعد در کشور ما لا ناخذ علا قدر قیدنا، بل ناخذ علا قدر الجنایه، اگر کسی رو بخوایم مؤاخذه کنیم جرمش رو میسنجیم، مؤاخذه میکنیم، نه این که حالا شما خشمگین هستیم بیشتر مؤاخذش میکنیم، اینطوری نیستش. همینطور شروع کردن به گفتن این سری ویژگی هایی که در کشور ما هست. بعد فرمودن این جریان که کشور ما میماند. خب اونم گفت خب درسته، حقیقتش هم همینه که اگه سیاست این باشه ریاست ادامه دارن. و انوشیروان گفته بود که اگر میخواهید مرزهاتون رو محکم کنید لازم نیست دیوار بکشید، عدالت. دیوار رو پاش آب میندازن، دیوار رو منهدم با منجنیق میکنند، دیوار رو چه بسا آتش میاندازند و کم استقامت میکنند، ولی بذارید یک دیواری از عدالت باشد در کشور که تمام مرزهای شما حفاظت بشود. و اذا غلبت رعیت و والیها و اشرف الوالی به رعیت، خب اما اگر رعایت نشود، پس بنابراین اگر حقوق والی و رعیت رعایت شد، عزت هست، عدالت هست، منطق هست، دین هست و زمانه زمانه خوبیست. حالا اگر رعایت نشود چی؟ اگر غلبت رعیه والیه ها، رعیت بخواد غلبه بر والی بکند، زور بگه او اشرف الوالی به رعیته، یا والی بخواد اجحاف بکند، اختلافت هنالک الکلمه، اینجا اختلاف گفتار پیش می آید، و ظهرت معالم الجور، نشانه های جور شما همه جا می بینید، نشانه جور می شود، هر جا می دید نشانه جور، و کثر الادخال فی الدین، و مفسده در دین میبینید، شما کلک بازی در دین میبینید، دین شده ابزار، میخوان ازش استفاده کنن، و ترکت محاج و سنن، استدلال های دینی دیگه نیست، یعنی واقعا راه دین، استدلال دین نه، فا امل بالهوا، دل بخواهی عمل میشود، و اطلت الاحکام، احکام تعطیل است، اینجوری است که احکام اسلام اجرا میشود، و کثرت الالنفوس، مریضی های افسانی زیاده است. یه طرف اعصاب خورده، مریضی روحی، از یک طرف حسادت، ریا، دو چهرگی، منافق بازی، اینا خیلی زیاد میشه تو اون کشور. چرا؟ چون حقوق رعایت نشده است. ظهرت معالم الجور، اینا نشانه های جور، اینا رعایت میشه. نشانه های جور و ظلم همه جا میبینید. میگه بیماری در مطب به دکتر نشسته بود و دکتر داشت معاینش میکرد. یه بازرس آمد. آمد گفت که آقای دکتر بی کنار بینم. گفت مدرک پزشکی تو بده ببینم. بعد یه گفت من پزشک قلابی هستم، یک رشوهی بشتا گفت برو. تا خواست بره بیمار بلند شد یقه بازرس رو گرفت. گفت شما چجور بازرسی هستید؟ شما عوضی که واقعا رسیدگی بکنید یک رشوه گرفتی بری؟ گفت راستش ببخشید من بازرسم نیستم، همیشه خواستیم در گول بگیرم برم. تو برو باز شکایت کن یک جای دیگه علیه دکتر. گفت کجا برم شکایت؟ گفت فلانجا. گفت واقعیت اینه که منم مریض نبودم، یک استعلاجی علکی میخواستم مرخصی بگیرم، همینجوری آمدم. همه جای رنگ میشود آقا. اگر که رعایت نکند والی حق رعیت را و رعیت حق والی را، همه جا نشانه های ظلم شما میبینید. فلا یستوی اجل عظیم حق اوتل، وحشتی نمیشود از این که آقا حق بزرگی تعطیل شد. ما مهم نیست براشون، حقیقت براشون مهم نیست، حق مهم نیست. ولا لعظیم باطل فعل، به خاطر باطل های بزرگی که انجام میشود کسی وحشت نمی کند، خودشون همه کاره سعادت کردن به این مسائل. باید دل سالم باشد که اگر یک باطلی به هم بریزد، فریاد بزنه، وحشت بکند، اقدامی بکند. دل ناسالم بود هر چه بگن گفتن. یعنی فهون آولک تدل و الابرار و تعز و الاشرار. حالا به اینجا تموم نمیشه. خوبها ذلیل میشند و شرورها به عزت میرسند. چهار تا خوبم اگه سر کاره میگه بریم آقا، فایده ای نداره. حکومتی که ظلمه ما نباشیم بهتر است. بعد اون شرورها میگن حالا وقتشه، بس ما بریم پیش همین حکومت، خوب به ما میرسد. بله کم کم به اینجا تا کشیده میشود. و تعظم و تبعات الله عند العباد، تازه این اولشه، تبعات خداییش پیش خواهد آمد. چه تبعات بزرگی، این تازه اولشه. همین دنیا بدبختی های بعدیش هم پیش میاد، در آخرت هم پیش میاد. میگه مروان اون نماینده خودشو که در یک منطقه داشت نظارت داشت بر اموال کشاورزی مروان، خواستشو گفت که نیل از اون نک تخونونی. گفت صریحا بهت بگم من بهت بدگمانم، احتمال میدم خیانت کرده باشی تو. گفت اتظن ذلک ولا تستیقنو، گمان میبری؟ یقین بکن که من دارم خیانت میکنم. گفت چقدر پررویی تو، واقعا خیانت میکنی؟ گفت خب بله درسته، به خاطر اینکه تو نسبت به بالادست خیانت میکنی. خب برای چی من برای تو درست عمل میکنم؟ من نسبت به تو خیانت میکنم؟ دنیا همینه، تو نسبت به بالادستت خیانت میکنی، بالادستت نسبت به خدا خیانت میکند. خب من فقط بخوام رعایت تو رو بکنم، این که نمیشود کرد. به هم میریزد، تبعات پیش میاد، همه مردم گرفتار میشن، بدبخت میشن، تازه این دنیاشون هستش. بعد نتیجه میگیرد فعلیکم به تناسو، فهمیدید؟ دستور میدم به شما آقا، نصیحت کنید هم دیگر، نصیحت کنید این وضع پیش نیاد. حقوقتون از مردم مسئولین بگیرید، مردم هم رعایت مسئولین رو بکنن. و الا بیچارگیست ها، یک بدبختی عمومی دنیایی با تبعات بدتر، باز قیامت بدتری هم در انتظار است. فعلیکم به تناسفی ذلک، دستور میدم به شما، واجبه برای شما که دو طرفی نصیحت کنید، حکام رو نصیحت کنید، حکام هم دلسوزی برای شما داشته باشن در این بحث حقوق. و حسن و تعاون علیه، و یاری خوب داشته باشید بر این حقوقی که باید بشه. و تعاون و علی البر و تقوا، قرآن فرمود در مسائل خوب و تقوا هم دست بشید، کمک کنید. و لا تعاون و علی الاثم و العدوان، یه وقت نشه که در ظلم و در گناه با هم دست بشید. فلیس احد. فرمود که ممکنه یک عده‌ای خیلی به حساب خودشون دیندار باشن، میخوان رضایت خدا رو به دست بیارن و در مسیر اطاعت خدا باشن، ولی اگر نصیحت نمی کنن ملوک را مسئولن. نمیتونم یک نفری بیم رضایت و اطاعت خدا رو به دست بیاریم وقت جامعه هرچی میگذرد بگذرد. فلیس احدون و اینش تد علا رضا الله هرسوه و طال فی العمل اجتهادو. خب احدی گرچه حرص شدیدی بر رضایت خدا داشته باشد، گرچه تلاش طولانی در اطاعت خدا داشته باشد، هر چقدر تلاش کند نمیتونه واقعا حق مسئله رو ادا کند. و از اون طرف هم این حق رو هم باید رعایت کند، این نصیحت خواهی رو باید داشته باشد. هر چقدر پرتلاش هم باشد لیس به بالغن حقیقت مل حقیقت ما الله و اهله من الطاعت له، نمیرسد به مرحله ای که اون چی که خدا اهلشه رعایت کند، نمیرسد به حقیقتی که در اون مرحله که خدا اهلشه که اطاعت خدایی بکند. ولیکن من واجب حقوق الله علی العباد، ولیکن از واجب هایی که خدا حق داره به مردم، النصیحه، که آقا نصیحت کنید، دلسوزی بکنید، دلتون برای جامعه بسوزد، این مسئولین رو نصیحت بکنید به مبلغ جهده به اندازه توانشون و تعاون علی اقامت الحق بینهم، و واجبه که به اندازه که میتونن کمک بکنن که حق اجرا بشه در بینشون. خب همه در طاقتاشون برابر نیست، قدرتاشون برابر نیست. فلا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کس به اندازه اون طاقتی که دارد تکلیف دارد. در هر صورت روحانیت بیشتر باید این نصیحت خواهی رو داشته باشد و نصیحت کردن و آگاه کردن مردم به حقوقشون و حق خواهی از مسئولین. باز روحانیتی که در مراحل بالاتر امام جمعه بیشتر بخواهد، رهبر بیشتر بخواهد، هر کسی به اندازه توانش. ولی سمرون دو مطلب دیگر که بحث امروز رو تمامش کنیم. مطلب اول این است که طرف ممکنه خودش رو خیلی در مراحل بالا ببیند و واقعا بالا باشد، ولی باز محتاج به این است که نصیحتش کنم. خود حضرت علیه السلام در همین نهج البلاغه دارد که لا تو خالتونی بالمصانه، با من به دبستونی رفتار نکنید. لا تظن نوبی استثقالا فی حق قیللی، که بس جلسه بعدیش خواهد آمد. فکر نکنید اگه حقیقت رو به من بگید من برام سخته. هر شخصی در هر مرحله ای که باشد، بزرگ باشد، مثل خود حضرت علی علیه السلام باشد، باز هم چی نیازمند دیر است که ما نصیحتشون بکنیم، حرفمون رو بزنیم، مردم رو بیاریم تو میدون. ولی سمر اون هیچ کسی و این عظمت فی الحق منزلتو، گرچه مقامش در حق بالا باشد، و تقدمت فی الدین فضیلتو، فضائلش در دین برتر باشد، لیس بفوق الیعان، بالاتر از این مرحله نیست که کمک بشود، باید کمکش کنید. الا ما حمله الله من حقه، به اون کاری که به عهده‌اش گذاشته که حق خدایی باشه، خداوند حقی به گردن او گذاشته، کمکش بکنید مسئول را. خیلی برایش سخت است. این روایتی بود مدت ها من دنبالش بودم تا پیداش کردم. اذا کان یوم القیامه یعطا بالوالی فیقذف علی جسر جهنم، تا میرسد به اینجا که فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ مُطِيعًا أُخِذَ بِيَدِهِ، مسئولین رو اول میرن مندازن تو جهنم، هیچی بیچی مندازن، میگن جاتون خوب اونجا، ثابت کنید خوبید بیاد بالا. همه مردم اونجا اول مورد سوال قرار میگیرن که علایه حالا خوبید یا بد، نمرات مثبتتون اضافه شد یا منفی، بعد بهشت و جهنم براش مشخص میشه. والی ها را اول میندازن تو جهنم، ثابت کنید بیاد بیرون. خب واقعا کمک نمیخوان اینا، نصیحت نمیخوان اینا. شخص اگرچه فضائل زیاد باشد، جایگاهش بزرگ باشد، در حدی نیست که کمک نخواسته باشد. از اون طرف همه اون افرادی که کوچک حساب میکنید، کوچک نیستن، یا مستقیم کمک میکنن به این عدالت جامعه، یا میتونید شما تو چرخه‌ای بیاریدشون که اونا کمک بکنن. نه اون بزرگ بزرگها اونقدر بزرگند که نصیحتشون نکنیم، نه کوچک کوچک ها اونقدر کوچکن که ما نیازی بهشون نداشته باشیم. ولمرون و نیست انسانی و این سقرت خون نفوس، گرچه مردم او رو کوچک حساب کنند، و تهمت خون عیون، گرچه نگاه ها او را حقیر حساب کند، گرچه حقیر رو کوچک حسابش کنند، نیست بدون ان یعین علی ذلک، کمتر از این نیست که نتونه کمک بکند بر این حق خواهی. چرا؟ او هم میتونه او یعان علیه، یا نه کمکش بکنید، حالا که زیر بغلش گرفتید میاد کمک میکنه در عدالت خواهی. شما نگاه کنید بیشترین خدمت رو کیا کردن؟ همین شهدا گمنام ما. گمنام؟ بله گمنام. این اصلا به نظر نمی آمدن، حساب نمی کردن روشون. همونهایی که روشون اصلا حساب نمی کنید اینا خیلی بزرگند، و اونهایی که خیلی بزرگ حسابشون میکنید باید نصیحتشون کنید. خب به اینجا که میرسد، یکی از افرادی که حاضر بود اونجا و سخنان حضرت رو شنید که عجب، در میدان جنگ این بحث حق خواهی از حاکمان، حقوق متقابل مطرح میشه، اونم با این ادبیات اینا، اون احساسی شد و بلند شد و شروع کرد به تعریف کردن از حضرت علی علیه السلام که این باشه جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.